ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم در 30 دقیقه پیش رو نخست شنونده مشروع خبرها باشید و در ادامه تکرار برنامه زنان رو بشنوید. مخالفان در لیبی پیشنهاد دولت انتقالی پسران آقای قذافی را رد کردند. تظاهرات علیه قرآن سوزی در افغانستان ادامه دارد. مذاکرات پنهانی برای برکناری علی عبدالله صالح در یمن از هفته گذشته آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای ملی مخالفان لیبی روز دوشنبه پیشنهاد تشکیل حکومت انتقالی به رهبری فرزندان معمر قذافی را رد کرده است. این خبر پس از آن اعلام شد که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از ارائه این پیشنهاد توسط دو تن از پسران معمر قذافی خبر داد. سخنگوی شورای ملی لیبی با رد این پیشنهاد اعلام کرد آقای قذافی و پسرانش پیش از هر گونه مذاکره باید بروند. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌ها فرستاده ویژه معمر قذافی در ملاقات با نخست وزیر یونان خواهان پایان درگیری‌ها در کشورش شد و گفت رهبر لیبی به دنبال راه‌هایی برای پایان دادن به بحران است. از سوی یک کشتی امدادرسانی ترکیه با حمایت 10 فروند جنگنده F-16 نیروی هوایی آن کشور و 2 ناوچه جنگی وارد بندر مصراته در لیبی شد و 250 مجروح را از آن شهر تخلیه کرد. کشتی امدادرسانی آنکارا 4 روز در انتظار صدور مجوز برای ورود به بندر مصراته بود، اما در نهایت با فرمان احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه در این بندر محاصره شده پهلو گرفت و مجروحانی را که شرایط بحرانی داشتند از این شهر خارج کرد. شهر مصراته در حال حاضر در محاصره نیروهای وفادار به معمر قذافی است و گلوله باران شهر برای به تسلیم واداشتن مخالفان که در مناطق مرکزی شهر موضع گرفتند ادامه دارد. در خبری دیگر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش می نویسد که آمریکا به صورت پنهانی از کنارگیری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن حمایت می کند. این روزنامه چنین گزارشی را تغییر جدی در سیاست خارجی آمریکا در قبال یمن قلمداد کرده است. نیویورک تایمز به نقل از منابعی در دولت یمن که نام آنها را فاش نکرده میگوید که دولت باراک اوباما در این روزها حامی تشکیل دولت موقت در یمن است. این منبع افزوده است که مذاکرات در این زمینه از هفته گذشته در صنعا آغاز شده است. این گزارش در حالی منتشر شده است که در طول هفته‌ها اعتراضات خشونتبار در یمن، دولت ایالات متحده آمریکا به صورت آشکار از دولت یمن انتقاد نکرده است. از زمان آغاز اعتراضات در یمن در ماه فوریه، حدود 2 ماه پیش، تا کنون دست کم 52 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. در افغانستان روز دوشنبه بار دیگر تظاهراتی در اعتراض به قرآن سوزی در آمریکا انجام شد. این چهارمین روز از تظاهرات در افغانستان است که در برخی نقاط به خشونت کشیده شده است. اعتراض‌ها روز دوشنبه در استان لقمان در شرق افغانستان انجام شد که به گفته مقام‌های این استان صدها نفر در آن شرکت کردند. پلیس سعی در پراکنده کردن معترضان کرد و تظاهرکنندگان در مقابل به سوی پلیس سنگ‌پرانی کردند. با اوج گرفتن اعتراض‌ها در روزهای گذشته تا کنون 22 نفر از جمله کارمندان سازمان ملل متحد در افغانستان کشته شدند. دیوید پتروس، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، درباره قرآن سوزی در کلیسای کوچکی در ایالت فلوریدا گفته است که این اقدام مأموریت نیروهای بین‌المللی برای مبارزه با طالبان را با خطر مضاعف روبرو کرده است. و در ایران یکی از فرزندان مهدی کروبی در گفتگو با سهام نیوز، ارگان رسمی حزب اعتماد ملی، گفت از پدر و مادرش خبر ندارد و آخرین خبری که از والدینش دارد مربوط به 15 روز قبل است. فرزند آقای کروبی که در وبسایت سهام نیوز مشخص نشده کدام یک از فرزندان این رهبر معترضان است، همچنین گفته برادرش علی در روز 29 اسفند ماه با پدر و مادرش دیدار داشته و از آن روز تا کنون نهادهای امنیتی اجازه دیدار با والدینشان را به آنها ندادند. فرزند آقای کروبی گفت از وضعیت جسمی و روحی والدینش نگران است و مسئولیت سلامتی مهدی کروبی و فاطمه کروبی و تبعات بروز هر گونه صدمات روحی و جسمی برای آنها را بر عهده حاکمیت ایران دانست. به این ترتیب پایان مجموعه خبرهای این بخش خبری میرسیم، اما همچنان در کنار شما خواهیم بود با برنامه زنان. من یک بار شماره تماس با رادیو رو هم خدمتتون اعلام کنم: 2042-02-21-12-41-13. خوشحال میشیم که با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در شماره دیگر از برنامه هفتگی صدایی دیگر 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود. با ما بمانید. ائتلاف زنان مصر در اولین حرکت خود پس از برکناری حسنی مبارک از ریاست جمهوری این کشور با شکست روبرو شد. 77% از مردم مصر در انتخاباتی که اکثریت آنان را به همه پرسی کشاند به تغییرات قانون اساسی رأی مثبت دادند. ائتلاف زنان مصر که از تشکل‌های مختلفی تشکیل شده است، اصلاح قانون اساسی به جای طرح یک قانون اساسی جدید را ناکافی می‌داند. فعالان مسائل زنان در مصر میگویند اگرچه پیشنهادات تغییر قوانین هیچ گونه ارتباط مستقیمی با حقوق زنان مصری نداشت، اما نتیجه انتخابات نشان داد که نیروهایی که مخالف حقوق برابر زنان هستند قوی‌اند، در حالی که هزاران زن مصری شبانه روز در بحبوحه انقلاب در میدان تحریر قاهره خوابیدند. روشنفکران و فعالان مصری معتقدند که مصر جامعه‌ای پیچیده است و تفاوت‌های جنسیتی در آن بسیار است. یک پزشک مصری در عربستان سعودی به خاطر تنها بودن با زنی در اتاق معاینه به 500 ضرب شلاق و 5 سال زندان محکوم شد. این پزشک در سال گذشته در شهری در 300 کیلومتری ریاض پایتخت عربستان سعودی توسط پلیس مذهب غافلگیر و بلافاصله بازداشت شد. هنوز زمان اجرای حکم شلاق این پزشک معین نشده، اما رسانه‌ها در عربستان گزارش دادند که این حکم جنبه قانونی دارد و اجرا خواهد شد. چهاردهم فروردین روز تولد بهاره هدایت است، فعال حقوق زنان و عضو دفتر تحکیم وحدت که همین روزها برای آزادیش کمپینی جهانی نیز برپا شده است. پیش از هر کسی به سراغ همسرش امین احمدیان رفتم و از او پرسیدم آقای احمدیان، بهاره امروز چند ساله شد؟
سال بهار 30 ساله میشه و این سومین نوروزی است که بهار رو پیش ما نیست و دومین جشن تولدیه که توی زندان اوین واسهش مجبوریم بگیریم بیرون و خودش نیست مراسم تولد خودش پیش دوستاش و خانواده‌اش.
آیه احمدیان، آیا در مدت که بهار در زندان داره سپری میکنه تا به حال به مرخصی طولانی مدتی اومده و تونسته در واقع به خونه خودش برگرده در این مدت؟
آخرین باری که دستگیر شد بهار از 9 دی پارسال، یعنی الان حدود 15 ماه که از اون حبس آخرش میگذره، هنوز حتی یک ساعت هم اجازه ندادن به مرخصی و استلاجی و اون استخفافی که حق هر زندانی هست بیاد. اضافه بر اون که خب فشارهای مضاعفی هم بهش وارد کردن، چون همونطور که میدونید الان بودن 6 ماه حق تماس تلفنی نداره و 3 ماه هم بیش نزدیک به 4 ماه هم هست که ممنوع ملاقات، حتی روز سه‌شنبه پیش بود که روز اول ملاقاتی بود که میتونستن زندانیا داشته باشن، به اتفاق خانواده‌اش مراجعه کردیم ولی خب متاسفانه نماخان گفتن که ممنوع ملاقات و اجازه ملاقاتمون ندادن. الان مادر ایشان حدوداً 4 ماه هست که اصلا بچه‌شو نتونسته ببینه و خب این فشار خیلی روحی خیلی زیادی بهش وارد کرده، به صورتی که الان 2 روزه توی بیمارستان قلب شهید لواسانی بستری شده مستر همین فشارها و من الان که باهاتون صحبت میکنم از همون بیمارستان دارم باهاتون صحبت میکنم.
آیه احمدیان، از اتهامات بهاره برای ما بگید، بهاره مرتکب چه جرایمی شده که بابت اون داره چنین دشواری هایی رو تحمل میکنه؟
بهار جرمی که خب مرتکب نشده، اکثر این زندانیایی که بعد از انتخابات هیچ کدوم، همهشون جرمشون حقگویی و حق خواهی و آزادی خواهی بوده. بهار توی تشکلی کار فعالیت میکرد دفتر تحکیم که همه فعالیت ها شفاف بود، ولی خب این آقایون همه اون انتقاد ها و اون نقد ها اون حق خواهی ها رو به عنوان اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رئیس جمهور، توهین به رهبری، اینا رو براش پرونده سازی کردن و این حکم سنگین رو بهش دادن. اضافه بر اون که الان حتی شاهدیم که توی زندان هم بعد از اون که بیانیه ازشون بیرون منتشر شد 16 آزاد، بازم پرونده جدیدی براشون تشکیل دادن و صحبتایی که به ما میکنن صحبت از صدور حکم دوباره 3 تا 5 سال بازم دارن صحبت میکنن در موردش.
و آیه احمدیان، شرایط جسمی و روحی بهاره چطور بود؟
البته ما امیدواریم که خب اینقدر واقعا طول نکشه و این حکم در حد همین اعلامشون بمونه، چون حق به این هیچ کدوم از این بچه‌ها چه بهار چه سایر دوستانش نیست که به واسطه فقط انتقاد بخوان حتی یک روز حبس بخوان تحمل کنند. جای دیگه توی کشورهای دیگه واقعا تلاش حتی حکومت ها و دولت مردان اینه که انتقاد ها رو بشنوند و اصلا استقبال میکنند، ولی خب متاسفانه اینجا به این صورته. بالاخره شرایط زندان هم خب سختی های خودشو داره، زندان هرچی هم باشه حتی یک روزش هم سخته. از نظر جسمی خب شاید کم لاغر شده شده. من آخرین بار که بهار بعد از 3 ماه دیدمش قبل از این خب بالاخره حالت تکیده تری داشت، شاید شکسته شده بود ولی خودش نشکسته، هنوز با روحیه مقاومم سر پا و خب بر سر هم آرمانایی که داشته هنوز هست و توی اونا تغییر ایجاد نشده و خوشبختانه تا الان ایستاده و مقاومت مونده.
و آرزوی شما برای تولد 30 سالگی بهار چیه؟
خب طبیعی خیلی دوست داشتم پیچم باشه، بالاخره ما زندگیمونو تازه شروع کرده بودیم، ما هنوز توی زندگی مشترکمون نتونستیم سال تحویلی با هم داشته باشیم، پیش هم باشیم. بهارم بالاخره مثل هر دختر دیگه دوست داره خب به زندگی سر و سامونی بده، بالاخره دوست داره اون خصلت‌های زنانگی خودشو حتما داره، بالاخره چریک نیست، اونم یه فعال مدنی مثل همه آدم‌های دیگه که و اون خواسته بالاخره انسانی خودشو داره. من خودم خیلی دوست داشتم بتونه زندگی کنه، دوست داشتم بتونه خونه‌شو بیاد حداقل ببینه، پیشم باشه و با هم باشیم و بتونه از لذت‌های زندگی بهره مند باشه، ولی خب متأسفانه امکانش فراهم نیست، حتی این چند سال فراهم نشده. امیدوارم که چه بهار و چه بقیه زندانی سیاسی و عقیدتی به واسطه عقیده‌شون تو هیچ جای دنیا محروم نشن از زندگی و زندگی عادی.
مثل اون دختری که پردش رو دوخته و اون که پول نداشت تو آتیش سوخته، مثل مادرم با اون زندگی زوری، زنی که خلاصه شده تو قابلم و خوری، کسی تا نتونسته ببینه بدنشو، کسی اصلا نتونسته بگیره رو سریشو، میگفت بعد مرگ میبرنش جهنم، میگفت آدم و از سر معاویز رو میکنه، گفتم مگه نگفتن بی زیر پای شماست ماما، بی سر کاری بی دنیا رو بچسب، میگفت از اون داره میگه متنم سیخ شده، گفتم میترسی ترس به روحت میخ شد، 70 سال زن بوده یعنی کلفت، یعنی چیزی تو زندگیش ندید جز خفت، زنی که گناه بود بودنش ولی بی جا، زنی که اصال کرده بودنش تو فار، کسی که خیانت نکرد به شوهرش چی شد، 50 سال فوشینید و کتک خورد، باید تو سری بخوره بمیره نفس نکشه، عکس هیچ فرنده ای رو بی قفس نکشه، زنی که همیشه یه سایه اونو میپایید، عروسکی که مرد به هر شکل باش میخواد، تو بوگ سلی و شلاغ میدی خانم، تا کی میخوای به مردا باج بدی خانم، مثل وطن شدی همدم ولگردا، تقدیر تو دست توی واسه فردا، تو بوگ زمین سوختمونو میدی خانم، تو هم از عرش به فرش رسیدی که خانم، ما که از مردی مردیم لاغت بزن باش، یکم از اونت غیرتت رو مام بباش، تو بوگ زمین سوختمونو میدی خانم، تو هم از عرش به فرش رسیدی که خانم، ما که از مردی مردیم لاغت بزن باش، یکم از اونت غیرتت رو مام بباش، ما که از مردی مردیم و چیزی ندیدیم، از تو کتاب اسم رستم و فقط چینیم.
مجنون، دیوانه، بیمار و شرابخواره. اینها تنها بخشی از الفاظی بود که در توصیف ایمان العبیدی، زن لیبیایی، به کار برده میشد. زنی که به چهره روز رسانه‌های دنیا تبدیل شد و زنان سراسر جهان به ستایش او پرداختند. شنبه هفته گذشته ایمان العبیدی با ورود به هتل مقر خبرنگاران خارجی در تریپولی، پایتخت لیبی، از تجاوز به خود توسط نظامیان تحت فرمان معمر قذافی خبر داد. این اقدام او با واکنش شدید نیروهای امنیتی حاضر در هتل روبرو شد و سرانجام در مقابل دوربین روشن رسانه‌های خارجی ایمان العبیدی بازداشت شد. اما ایمان العبیدی که از اهالی منطقه تحت کنترل انقلابیون در شرق لیبی است، پیش از بازداشتش به روزنامه‌نگاران گفت که در یک ایستگاه بازرسی در تریپولی روبوده شده و بارها مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. اما انتشار جهانی تصاویر ایمان العبیدی سبب شد که بازداشتش بیش از چند روز دوام پیدا نکند و پلیس لیبی تحت فشارهای بین‌المللی او را آزاد کرد. شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پلیس، پشت خط تلفن ما هستند. خانم شفیق، این داستان جدیدی نیستش که باز هم در جریان یک جنگ داخلی یا یک انقلاب یا اعتراض گروهی از مردم، زنی از میانه معترضان بازداشت بشه و بهش تجاوز بشه. داستان‌های شبیه این داستان رو در جنگ‌های پیش از این و در جنگ‌هایی که همین الان در جریان هست، مثلا اتفاقاتی که در کنگو میفته، هم داریم میشنویم. اما واقعا چرا زنان توسط نیروهای نظامی مورد تعرض تعرض قرار میگیرن، نیروهای نظامی و نیروهای امنیتی مورد تعرض قرار میگیرن. آیا این فقط برمیگرده به یک هوسرانی مردانه یا اتفاق دیگری در پشت اون وجود داره؟
در مورد پدیده تجاوز تحقیقات که شده نشون میده که چه به لحاظ روانشناسی و چه به لحاظ روانشناسی اجتماعی که مسئله فقط مسئله یک انگیختگی جنسی نیست، چون اگه مسئله انگیختگی جنسی باشه خب میشه مردانی که دوچاره این هستن میتونن به شیوه های مختلف اون رو تسکین بدن، هیچ احتیاجی به تجاوز ندارن و علاوه بر اون انگیختگی جنسی برای زنها هم هست. بنابراین چرا مردها این اجازه رو به خودشون میدن و چرا این در میان مردان بیشتر گسترده است؟ عمدتا مردها هستن که دست به تجاوز میزنن. این برمیگرده به مسئله قدرت نمایی و به مسئله میل به سرکوب، میل به تملک دیگری و تملک جسمش و از این طریق قدرت رو بر دیگری که یعنی اون دیگری زن هست اعمال کردن به یک نوع نمایش یک مردانگی قدرتمند. خب این برمیگرده به نوع تصویری که از زنانگی هست، تصویری که از مردانگی هست و نوع تربیت جنسی که رواج داره. این در مورد بحث اول که خودش بحث خیلی پیچیده و تفصیلی هستش. دومین نکته در مورد جنگ ها اینه که تجاوز به پیکر زنا یک جوری در حقیقت برای تملک زنانی که متعلق به مردان دیگر هستن در جنگ با دشمن به کار میره، یعنی در واقع شما وارد حریم دیگری میشی، یعنی باز اون تصویری که از زن هست به عنوان ملک آدم های دیگه، به عنوان ملک مردها، و در نتیجه توی جنگ و دشمنی شما وقتی به زنی تجاوز میکنین، به خواهر کسی، همسر کسی، نه اینکه خود فرد اون مورد نظر باشه، بلکه یه جور تجاوز به حریم دشمن مورد نظر و پیکر زنان تبدیل به حریم میشه، که خب خودش هم باز این توی یک نگاه مردسالارانه جایگاه خودشو داره. دومین نکته است بعضی از این تجاوزات شما نفره میکارین در بطن اون زن و در واقع اون میتونه آبستن بشه و شما اون حریم باز دشمن رو بارور میکنین از خودتون، که اینم باز یه جنگیه که توی ذهنیت، توی این ذهنیتی که سرشار از کلیشه های مردانه هست معنی میده. و یه نکته دیگه آخرم که من خواستم اضافه کنم اینه که تو جنگایی که توی افریقا و توی حتی جنگای درونی که شده و اینا و تجاوزاتی که شده و بعد از اون مسئله آلوده شدن زنها، هزاران زن به سیدا، حتی این نکته در بعضی از تحقیقات مطرح شده که حتی با هدف آگاهانه آلوده کردن این جمعیت زنان هم انجام شده، که خب این خودش خیلی وحشتناکه، حتی ممکنه به نظر غیر قابل قبول بیاد ولی متاسفانه واقعیته.
اما خانم شفیق، فکر میکنم گذشته از تمام وجوه غمبار و تأسف برانگیز حادثه‌ای که برای این زن لیبیایی رخ داد، میتونیم به یک وجه مثبت هم در این حادثه نگاه بکنیم و اون اقدام جسورانه این زن هست برای اینکه به محل تجمع خبرنگاران بیاد و از اتفاقی که براش افتاده اونجا با صدای بلند صحبت بکنه. این اتفاق رو ما فکر نمیکنم تا به حال در هیچ یک از موارد تجاوزی که رخ داده و در هیچ یک از انقلاب‌ها و برخوردهای اخیر در کشورهای خاورمیانه دیده باشیم.
بله، این نکته خیلی درستی که شما بهش اشاره می‌کنید، به خاطر اینکه اصولا زنهایی که مورد تجاوز قرار می‌گیرن اکثریت البته یا شاید مثلا آمار خیلی دقیق نباشه ولی سکوت خیلی زیاد هست در مورد تجاوز، چون به همون دلایل اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی که بهش اشاره کردم و زنهایی که مورد تجاوز قرار میگیرن خود این گرچه قربانی هستن یک نوع احساس گناه دائمی همراهشونه و یک نوع نگاه سرزنش کننده اطرافیان همیشه هست که زن رو متهم قلم داد میکنه، یعنی چه خیلی آشکار چه خیلی غیر آشکار، همیشه وقتی زنی مورد تجاوز قرار میگیره یک نگاه عمومی نسبت به اون هست که چی بوده، چرا اون دنبال همون دلایل تجاوز توی زن میگردیم، یعنی بیبندوباری، نمیدونم سر و وضع نامناسب، خود رو در دسترس قرار دادن، تمام اون دلایلی که این فکر مردسالار سرکوبگر دنبالش میگرده، به خاطر اینکه اون جنبه اصلی ماجرا رو که بهش اشاره کردیم ما، یعنی که پیکر زنان تبدیل میشه به یک حریمی که دست اندازی بهش جایز میشه برای دشمن یا برای کسانی که قلب تصاحبش هستن، در شرط جنگی چون صحبت میکنیم در شرط کشمکش سیاسی صحبت میکنیم برای دشمن، در واقع اینا همش به کنار میره و اینجا این خانوم به هر حال این مرز، این سکوت رو شکسته و این خب خیلی اقدام مهمیه، ولی در این حال من فکر میکنم که بعدش خود اون تا سالها و سالها مثل بسیاری از قربانیان تجاوز، علیرغم اینکه یک قدم برداشته برای که این سکوت رو بشکنه، ولی ضربات روانی که این موضوع از همراه او خواهد بود.
خیلی متشکرم خانم شهلا شفیق. آقای ایلیا جزایری همکار ما در بیروت پشت خط تلفن ما هستند تا واکنش جهان عرب رو نسبت به حادثه‌ای که در لیبی اتفاق افتاد برای ما بازگو کنند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
آیا جزائری برای ما میگید که واکنش رسانه‌های عربی نسبت به اتفاقاتی که برای خانم ایمان العبیدی در لیبی افتاد چه بود؟
از ابتدای شروع ماجرا رسانه‌های عربی قضیه ایمان العبیدی و پوشش دادن و پوشش گسترده هم دادن. این گزارش رو دیدم تو خیلی از رسانه‌های عربی، تلویزیون‌ها برای اولین بار که می‌خواست این گزارش پخش بشه، این رو هم بی بی سی عربی دیدم، هم العربیه دیدم، هم الجزیره دیدم، هم بعضی از تلویزیون‌های محلی. مجری‌ها گفتن که اگر کسی تحمل نداره این گزارش رو نبینه. اما این قضیه کم کم بیشتر دنبال شد و هر روز این گزارش تکرار شد و به عنوان یک سوژه روز و یک سوژه که هم مورد علاقه مخاطبان هست، هم مورد علاقه خبرنگاران دنبال شد، به طوری که به طور دقیق پوشش میدادن اینکه این دختر کی هست، از کجا هست، از کدوم منطقه هست، چجوری دستگیر شد، چجوری خودش رو رسوند به هتل محل اقامت خبرنگارها، صحبت دولت کویت در این باره، صحبت خانوادهش درباره اون، اتفاقاتی که توی منطقه افتاد، منطقه بنغازی، خواستگاری که صورت گرفت و مراسم عروسی که در غیاب خودش براش برگزار کردن، همه اینها در رسانه عربی پوشش داده شد، چه رسانه های تصویری، چه رسانه های صوتی و چه روزنامه ها. در سر مقاله ها من چندین مقاله دیدم که در مورد ایمان عبیدی نوشته شده و یکی از مهمترین مقالاتش رو راشد بن خلیفه نوشته در روزنامه الشرق الاوسط به عنوان وقتی که نظام دروغ میگوید، و ستوده شجاعت این دختر رو که اومده و باعث شده که دروغهای حاکمان فاش بشه، به علاوه این که قبل از اونها یک بخشی از جنایت‌هایی که رژیم لیبی مرتکب می‌شد در حق فرزندان خودش رو فاش کرده بود.
آیه جزایری، شما در میانه صحبتتون اشاره کردید به مراسم خواستگاری نمادینی که از این خانم صورت گرفته و مراسم عروسی غیابی که براشون برگزار شده. اینها سنت‌هایی در جهان عرب هست و یا اتفاقیه که به طور خاص برای این خانم رخ داده؟
نه، سنت جدیدی نیست و این خواستگاری اتفاقا نمادین نبود. اون جوانی که براش این جشن برگزار شد واقعا رفت پیش خانواده خانم العبیدی و خواستگاری کرد. بعد از اینکه خبرنگارا رفتن پیشش و ازش دلیلش رو پرسیدن، گفت که خانم ایمان العبیدی از تمام مردهایی که میشناسه شجاعتره و تونسته کاری بکنه که هیچ کدوم از انقلابیون لیبی نکردن، برای همین تصمیم به ازدواج با این خانم رو داره. مردم بنغازی وقتی این خبر رو شنیدن، اومدن در خونه جشن گرفتن، عکسای ایمان رو گرفتن و شعار میدادن به روح به دم نفتی که یا ایمان، یعنی ما تمام روحمون رو و جانمون رو فدای تو میکنیم ای ایمان. بعد از اون مادر ایمان مصاحبه کرد با شبکه اسکای نیوز که این مصاحبه توی تمام رسانه های عرب منعکس شد، که سر خودش رو بالا گرفته بود و میگفتم به این دخترم افتخار میکنم، که یک گوشه از ظلم هایی که به مردم در این سالها میشه رو نمایان کرد و با شجاعت گفت.
اما آقای جزایری، اون چیزی که در فرهنگ ایران هست این هستش که اگر به دختری یا زنی تجاوز بشه، معمولا نگاه ها کمی شماتت بار هست نسبت بهش. آیا این تفاوت فرهنگ بین ایران و کشورهای عربی هست که باعث شده این خانم اینطور رفتار بکنه؟
این حوزه، این فرهنگ، چه فرهنگ عرب به شدت بیشتره، حتی بوده در بعضی کشورهای عربی دختری مورد تجاوز قرار میگیره، بعد پدر یا برادرش اون رو میکشن تا ننگ رو بشورن.
کاری که ایمان العبیدی کرد یک انقلاب بود در این قضیه، این که دختری که مورد تجاوز قرار میگیره سرشو میگیره بالا و میره به جهان میگه که این اتفاق برای من افتاده و شکایت میکنه و از ظلم حاکمش میگه. یک استثناء بود، یک انقلاب بود، اصلا این قضیه بی سابقه است.
اما خانم شهلا شفیق، اگر کمی بخوایم با نگاه منفی و بار در واقع انتقادی نگاه کنیم به کل این ماجرا، این سوال پیش میاد که آیا واقعا اگر خانم ایمان العبیدی زنی به این زیبایی که تصاویر ازشون داره ارائه میده نبودن، باز هم خواستگار براشون پیدا میشد؟
یک مسئله رو در چارچوب سیاسیش وقتی که بذاریم، بعد اونجا ما توجهمون به این نکته جلب میشه که وقتی که خواستگار مربوطه گفته که ایشون از 100 تا مرد شجاع‌تره، یعنی ما وارد یه گفتاری میشیم که این گفتار باز ارجاع میده به درکی که از مردانگی به مثابه شجاعت هست و این زن رو در عنوان یک زن شجاع حرکت مردانه کرده، یعنی حرکت شجاعانه مردانه کرده و حالا بعد بهش جایزه داد که این جایزه هم خواستگاری هست. یعنی دوباره باز برمیگردیم به یه چارچوب تقریبا سنتی تو این رفتار که خب حالا آینده اینم هستش که مخالفان میخوان بگن که ما اینجوری خودمون مسئله رو، خونه ریخته شده، این بدن تجاوز شده رو ما بهش یک افتخاری اهدا میکنیم که خب این سمبل تمام ملتی میشه که سرکوب شدن. باز بدن زنونه به عنوان یک نماد و به عنوان یک سمبل مورد ستایش قرار میگیره به خاطر اینکه مقاومت کرده. در صورتی که اگر که همطور که آقای جزایری گفتن، اگر که این در یک حادثه اتفاق معمولی اتفاق افتاده بود، ممکن بود مردان همون قبیله ایشون رو بکشن. منتها در این ماجرا یه نکته مهم که هست اینه که اون خانوم خودش با این حرکتی که کرده در واقع جنبه سیاسی و اجتماعی این عمل رو افشا کرده و باعث شده که این سمبولا و این نمادها بیان به شکل برعکس مورد استفاده قرار بگیره. یعنی شجاعت ایشون به هر حال یک اقدام خیلی مهمه و حالا باید دیگه میمونه که چقدر بحث بشه و بعد این بحثی که الان شما داری میکنی آقای جزایری داره صحبت میکنه و به هر حال همه اینا تو این جامعه باید بشه و این نکات مختلفش نمادینش مورد بحث قرار بگیره که ما آرزو بکنیم که بالاخره به یه جایی برسیم که این مسئله تجاوز به عنوان یک ابزار جنگی، به عنوان یک ابزار مخالفت، به بدن زن به عنوان حریم عمومی، اینا بیاد مورد بحث قرار بگیره تا ما بتونیم امیدوار بشیم که روزی اساساً چنین اتفاقات به این شکل نمادین اینجوری نباشه، اتفاق نیفتن.
آیه جزایری، در خبرها اومده بود که گویا پلیس اعلام کرده که چند نفر از متجاوزان به این خانم هم شناسایی شدن. آیا خبری در مورد پیگیری قضایی این پرونده منتشر شده؟
دو تا خبر متناقض در این باره منتشر شده، که این هست که 4 نفر بازداشت شدن و قرار از اونها تحقیق بشه، این رو دولت لیبی اعلام کرد. بعد هم سخنگوی دولت لیبی در یک صحبت متناقضی گفتش که حتی این کسایی که خانم العبیدی گفته بهش تجاوز کردن شکایت کردن و میخوان اعاده حیثیت کنن که چرا بهش دروغ بسته. من فکر نمی‌کنم دولت لیبی بخواد پیگیری کنه این مسئله رو، چون این مسئله براش رسواییه. اما در مورد صحبت‌های خانم شفیق، من فکر می‌کنم اقدام خانم العبیدی باعث میشه یک روندی شکل بگیره در حداقل در رسانه های عرب و جهان عرب که این قضیه به عنوان قضیه زشت و قضیه عامل ننگ برای زن کم کم از بین بره، چون این اقدام یک اقدام انقلابی بود، تا حالا سابقه نداشته. من نگاه میکردم مثلا بعضی وقتا در یک سری مناطقی در سری برنامه هایی که در مربوط به مسائل تجاوز هست، همیشه اگر بتونن یک قربانی تجاوز رو بیارن صورتش رو میپوشونن یا تارش میکنن، کسی اون رو نبینه، صداش رو تغییر میدن، باهاش مصاحبه میکنن. غیر از یک مورد که تلویزیون البیسون رو گذاشته بود، دختری که پدرش بهش تجاوز کرده بود. اما این اقدام واقعا باعث خواهد شد از نظر من که در جهان عرب حداقل اگر دختری مورد آزار و اذیت قرار بگیره، این جرأت رو پیدا کنه که فریاد بزنه و کم کم بره از این ناحیه که هیچ مردی یا هیچ نامردی به خودش دیگه اجازه نده که بخواد از دختری سوء استفاده کنه، چون این دختر بعدها ساکت خواهد بود و فریادی بر سر کسی که این تجاوز رو انجام داده نخواهد بود.
با سپاس از خانم شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، و ایلیا جزایری، روزنامه‌نگار ساکن بیروت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.